minorías lá. Oração com o João. Impeite no Cusquim, e a mais fio pós, com o Cipeio. Um pai de Cusquim, no lugar da Vintia. Um pai de Cusquim, e no Cusquim, as Vintas. Tudo o dia as Vintas, Cusquim, Cusquim, e ele, sobretudo, Cusquim. A senhora Fitós, os roxos do Rustim, que não deve ser, tchichassem o meio em música. Ram, sua nome, Ram, muito me fala, vi a visto, muito a ver aqui, pós um jogo de vá, tem as vistoi, carvi, e nem vistoi, o churion, a senhora vê carvi, não, e tudo vai no que do mundo, de nome, pós o roxo, pós o mocho, tudo divertido, o Nebuca. Quando veríamos no postinho, pós, da pós Sione Zohon, ou da religião em luz, está a luz. Quando eu vou ter bem aqui, em Ramazote, que ponto o Cristo, ali pós, em Vietchera, e um do que associa. Vá, a sua, baixa as pós Sione, as, ou da religião, um zaman monte, Mojer, que é da mulher, bem, em Sazanin, que em luz, پاس ما میده میشه و حکومت پاسیان در اینجا به ما نهاده کاووس نه به طرف پاس امروز میتونسته بیاد نه به طرف پاس پاسوماش آذربایجان اما پیوند هم با رد پسین نداره بلکه اگر به خاطر داشته باشید آخرین سخنی که ما خوندیم روشن زمانه جزان بوندی از آنجا سوی شهر توران کشید یعنی افراسیاب حالا باید معلوم بشه که کاووس یا آستخت اینجا اگر این دیگه بادایی رو برداریم پیوند با رجپسین پیوند اگر برنداریم کابوس به سوی پارس نگه یعنی پارس، نه پارس امروزی، نه پارس پارسونی که پارسون باش باشه درست رو کنم می کنیم بیا راست تخت رو به مستردار به شادی و رامش در اندر بشن فرستاد هر سوی یکی پهلوان جهاندار و بیدار و روشن روان چهار به دستوده جهان پهلوانی به رستم سپرد همه روزگار بهی زو شما اینم پس الله علیه که شمردن در زبان فارسی شمردن هست از ایش این مار و آمار و شمردن تبدیل میشه شمردن در این که بیتن اصول است پیش از اونم جهان پهلوانی به رستم سپرده بودم سپرده سپر اپس پردن روی زمین رفتن یکیش اپس پرسن یعنی به یکی به بس شد سپردن یکی اپس پرسن یعنی از روی زمین رو رفتن این سپردن به دست برابره با شمر با هم دیگه قافیه بدن از اینجا تو یکی جایگر یکی جایگه ساخت بر خط راست که نه تیر بفتود و نه دنگ بکاست بنویسید یکی کاخ زرین تو بر بزد پس از اون بنویسید یکی کاخ زرین رو بگوید برزن سی یکی جایگه ساخت بر خط راست که نه تیر بفتود و نه دنگ بکاست تیر بفزود و نه دعی بگاست اما دین که ما بگیم دی تلفظ درستش دعی است این یکی از بزرگترین همین یک بیت یکی از بزرگترین افتخارات دانشی ایران باستانه نمیدونم نشون میده که برای خط راست، یعنی خطی که خط اشتباه. وقتی به عربی خط راست رو ترجمه کردن روشن خط اشتباه. این کاملا بسته شد مثل که کاملا بسته شد. نه روی چند رو بجه؟
روی چند صدا
شد از این اطلاعات ندارم، یعنی گرمشون نیست. که نه تیر بتوز و نه دری بکست، یعنی نه روز نخستین تیر که نخستین دراسر روزه در اونجا پیدا بود، نه روز اول دی ماه که کوتاه ترین روز هست، یعنی روز و روزها با هم دیگه فرق نکردن، نمیکردن. و کجای جهان اون روزها با هم دیگه فرق نمیکنن و شبها با هم فرق نمیکنن؟ روی خط استوا دیگه بگونه ما این روز هست، این خط راسته. البته خط هم که اول ما با ته بسه با نمیسیم، این با دال هست، فارسیه. چون که اگر عربی بود باید خاطر رو نمیدونم استخطاط رو اینا رو میداشتیم. همیشه اگر بخواید بسنجید که کدوم واژه عربی نیست، از ببرید تو توی بابها میبینید نمیره، بدونید که این فارسیه. این واژه در زمان فارسی خط بوده، همیشه با دال، دال مشدد اومده، خط. و هنوز هم در اشعار ما به صورت خط و خال وجود داره. خط یعنی ابرو، مثلا این خطایی که تو صورت هست، خالم که خالایی که تو صورت دلوار ممکنه پیدا بشه، خط و خال با هم دیگه. این همطور که واژه درز رو در زبان فارسی معرب کردن شد طرز، اون وقت این خط رو هم معرب کردن خط. حالا ما به صورت همه جا به صورت معرب نیستیم، مگر خط و خال دلوار باشه که اون دیگه نمیتونیم معرب کنیم، بالاخره این دلوار ایرانیه. خب خط، پس خط فارسی ایرانیه و خط راست هم در حقیقت خط استواس. پس ایرانی هم در این زمان، یعنی این زمانی که گفته میشه حدود 4500 سال پیش، بین 4500 سال پیش تا 5000 سال، خط استواس در کره زمین پیدا کردن. ما نوشته هایی داریم از ابوریحان و دیگر بزرگان ایرانی که به خصوص در یک کتاب گرانبها که نویسندش نامش معلوم نیست، حدود العالم من المشرق الى المغرب، این کتابی در جغرافی جهان اون زمان نوشته شده، در باره جزیره ها، جزیره های جهان سخن میگه. میگه 13 جزیره فاره است که بر روی خط راست قرار گرفته و از زمان قدیم در اونجا رصدخانه ها ساختن، یعنی حدود العالم که پس از اسلام نوشته شده، میگه از زمان باستان در اونجا رصدخانه ساختن. چرا رصدخانه در اونجا ساخته شده؟ برای که رصدخانه‌ای که هر جای دیگه جهان ساخته بشه رو به آسمان شمالی داره، اگر در این کره جنوبی بسازن رو به آسمان جنوبی داره و این دو آسمان با هم دیگه کاملا فرق می‌کنه. و من وقتی رفتم استرالیا دیدم که اصلا این آسمان نمی، یعنی یک ستاره حتی نبود من که من بشناسم. و بنابراین اون نیاکان خردمند رو برای که آسمان رو رصد کنن باید یه جایی رصدخانه می‌ساختن که هر دو آسمان نمی بشه. آسمانی که در این کره شمالی ساخته بشه، دیده بشه، این به درد ترسید همه ستارگان جهان نمیخوره. این خیلی مهمه که اون زمان نیاکان رو به این موضوع دست پیدا کردن. بعد یک کسی که به هر کار طبعاً سطحی میگریست، ربیع بهروز، میگه که این مزوله، عربا به رصدخانه میگن مزوله، مزوله از نام زابل گرفته شده. پس بنابراین رصدخانه ها اول در زابل و نیمروز. اون اشتباهش اینجا بود که مزوله از زابل گرفته نشده، برای که زابل فعل نیست که ازش بتونن مزوله یا مزغله بسازن. اون وقتی که ما عربی میخوندیم میگفتن خط آلت، اسم آلت که با آلت دلاله است، مفعل و مفعله و مفعال است، بنابراین مزوله نمیشه، مزغله میشه. اون وقت این از روی اسم که نمیتونستن بسازن که اسم آلت رو، از روی فعل باید ساخته بشه. از روی زبور چطور اسم آلت مزوله آلو یا مزوله اینا ساخته میشه؟ قافل بود، ناغو بود از اینکه این جایی که به ستاره آسمان میگرسن در زبان فارسی یا پهلوی بود زلگاه. زلگاه زل یعنی زل زدن، یعنی سخت نگرستن به یک چیزی، مرتب پشت سر هم نگرستن به یک چیزی. الان هم اگه کسی نگارش یک جا متوانی گرست بشه میگن چرا زل زدی اونجا؟ زل زدی دل رو به در دقیقه در رو به یک چیز نگاه میکنه. حالا برای ستاره آسمان بیشتر بود. من با دست نشون میدم سرواگرم بگرم، مثلا این یک جایی بود که شخص نمیشست چاه‌های سختنه دوست کردیم که چاه‌هایی داشت، یعنی سوراخ‌های دراز داشت که به اینجا منتهی میشد و این کسی اینجا میشسته از این چاه یا از این سوراخ این ستاره که اینجا هست میبینه. بعد از مدتی ستاره حرکت میکنه، اینجا یه چاه دیگه هست، باز در اینجا این ستاره رو میبینه. این انقدر حرکت میکرد و این همه از این چاه‌های مختلف داشت و در جبه‌های مختلف داشت برای که همه ستاره‌ها رو ببینن، یعنی یه ردیف چاه نبود، خیلی چند ردیف‌های مختلف بود که بتونن همه ستاره‌ها رو ببینن و در روز حرکت ستاره‌ها رو ببینن. برای که این چاه باشه شما بالاخره اینقدر فیزیک خوندین که خواهی نخواهی نور منعکس میشه، اما اگر این مثلا 20 متر این طول این چاه باشه و نور خورشید هم از به دهنه این چاه نخوره، نور خورشید به دهنه این چاه نخوره که منعکس بکنه، اون وقت این چاه کاملا تاریک میشه و اون وقت شما ستاره رو میتونید ببینید در روز. در شب که ستاره حرکتش خودش معلومه، بنابراین در روز این زلگاه در روز به درد خود رو به کار میمد. حالا ببینید که کسی که واقعا سرتاپای کارش دزدی و ستمگری به فرهنگ ایران، خیانت به فرهنگ ایرانه، رفته گورستان نقشه رستن اون ساختمون چارگوشی که در حقیقت روشنایده گورستان هخامنشیان بوده اون رو گفته رصدخانه خورشیدیه. هیچ کس در ایران امروز نبود که به این بگه خورشید رصد نمیخواد، خورشید آشکار نمیخواد، رصد این مترصد بودن آروم نگاه کردن مال ستاره است در روز، اونم تازه نداشتم. منتها چون من ننگم میاد به این شخص حرف بزنم، چون تنها کسیست که از اینجا بیرونش کرد، یعنی گفتم برو بیرون اگر ندی بریم اون وقت پانک درد کرد اصلا بستم من با این اصلا میزنم، با اصلا هم بزنیم من نمیرم. گفتم چرا برو؟ گفتی تو گفتی شما گفتیم اینجا خونه جوانان، گفتم خونه جوانان ایران غیر از تو، برو بیرون از اینجا. حالا رفته هر روز یه خبر ازش میاد، یه دروغی ازش چاپ میشه که همش البته خیانت به فرهنگ ایران. به هر صورت از رصد خورشید جهانتاب روشن‌ترین چیزیست که در جهان به چشم ما میخوره، هیچ گاه رصد نیست. رصد ما یه چیزی که پنهان بنشینی تو اون تو رو نبینه، این در عربی هم همین معنی داره. به هر صورت این زلگاه رو ساختن، این خطه رو ساختن در جزیره فاره. این جزیره فاره در دریای ستر و ایسر در عوستا، سطح ویست در پهلوی، سطح ویست در فارسی باید باشه، منطقه وقتی که دیگه باید به نام فارسی بشه دیگه این اقیانوس مال ایران نبود، یعنی ایرانی ها شکست خورده بودن دیگه ادعای این اقیانوس رو نداشتن. این اقیانوس هم همون بینام نشان بود تا اینکه انگلستان اومد هندوستان رو تصرف کرد و به این اقیانوس اسمش داد اقیانوس هند. این جزیره فاره درست روی خط نیمروز ما، یعنی خطی که از دهانه سیر دریا، سیر دریا یعنی سیهون، از دهانه سیهون و از نیمروز یعنی از سیستان رو میذاره و میره به اونجا میرسه. اون وقت این درست میانه جهان بود، یعنی این خط میانه روز جهانه. از شرق جزیره چوپون تا غرب جزیره خالدات اون وقت که در نگشتان ما اومده، حالا بهش میگن جزیره قناری چی میگن نبودن، 180 درجه بوده، یعنی درست نصف کره زمینه. اون نصف کره زمین که شناخته میشود پس وقتی که ما نصف کره زمین رو سنجیدیم و دانستیم که میانه اینجا هم نیمروز ایرانه، بنابراین شما باید خودتون بسنجید که نیاکان ما چطور این راه رو عمر پیمودن و سنجیدن. نمیدونم اینجا چند نفرتون ریاضی خونده باشید، حالا اگر ریاضی هم نخوندید همونطور با مثال متوجه میشید. وقتی که یک کوه اینطوری بین راه قرار میگیره، اگر بخوان این فاصله از اینجا تا اینجا رو بسنجن، چطور میتونن بسنجن در حالی که این رفته بالا اومده پایین؟ غیر از اینکه مثلثات بیاریشون بیاد، فقط با مثلثات، یعنی ممکن نیست این اندازه گیری بشه مگر اینکه مثلثات رو بتونه. و نیاکان ما اون زمان یعنی بین 4500 تا 5000 سال پیش مثلثات رو میدونستن. البته میدونستن که بعدا پس از اسلام ما شخصی بینیم به نام ابوالوفا اوزیانی نیشابوری که یه رساله‌ای در مثلثات نوشت، از روی دانش نیاکانش نوشته، اما چون جهان غرب بیخبر، عربا که به طور کلی جهان غرب هم که بیخبر بود، گمان کردن که ابوالوفا واضع مثلثاته، در حالی که واضع مثلثات نیاکان ابوالوفا بودن که تونستن این اندازه ها رو اینقدر دقیق بگیرن که بتونن. حالا باز شما روشن‌تر میکنن اون مداری که از نیمروز ما میگذره، مثلا از نسی که زغل میگذره، اگر این اندازه بگیرن توی 180 درجه یک اندازه معین داره، اون مداری که در بالا از یعنی ریزشگاه یا دهانه سیر دریا میذاره کوچیکتر شد، کره است دیگه، کره کم کم کوچیک میشه، اینطوری میشه کوچیکتره، و این اندازه ای که متعلق به خط راست است از همه بزرگتر. اینا همه اندازه گرفتن که فهمیدن خط نیمروزان از دهانه سیر دریا و از سیستان و از جزیره فارس میذاره. اگر به خاطر دوستی در زمان که کیقوباد من گفتم که در شاهنامه نیمده افتاده شاهنامه، اما در کتاب های دیگه اومده که حدود و شغور و مرتبه و اندازه ها و تعیین اینا رو همه رو در زمان که کیقوباد کردن، یعنی پیشتر این اندازه‌گیری ها شده بود تا به اونجا رسید که در زمان کاووس فهمیدن که نیمروز ایران نیمروز جهان در حقیقت. این ها چیزهاست که در شاهنامه اومده، وقت بعد بگید از خود بیخبر، از دانش بیخبر، از راز زندگی نیاکان ما بیخبر، میان میگن که شاهنامه بخشش اساطیریه، بخشش پهلوانیه، بخشش تاریخیه، در حالی که چطور ممکنه چیز اساطیری به این دقت جهان جهان به اندازه گرفته باشه. بعد نوشته های دیگه ما داریم که جزیره فاره، این جزیره که در باره صحبت کردیم، جزیره فاره در نیمه آبادانی جهان قرار داره. شما که سرایان به تلویزیون نگاه کنید، این اگر خط راست باشه اینم بود، اگر جزیره فاره اینجا باشه یعنی اینکه ایرانیان میدونستن نیمکره جنوبی هم هستن، چون اینجا در نیمه آبادانی جهان چه از این ور چه از اون ور کتاب ها اومده روشن. منطور قلبی ها نمیفهمن اینا رو، یا اگر میفهمن به رو خودشون نمیدونن و متاسفانه نوکران و کتبات های غربی ها هم که تو دانشگاه های ما دارن به بچه های ایران فعلا درس میدن، هیچ چیزی یعنی یک گم فراتر از اون چیزی که استادان بی سوادشون بهشون درس دادن نمیگن. بنابراین هیچ کس اینا رو نمیدونه که ایرانیان دانستن که اینجا مرکز آبادانی جهانه، چه از طرف شرق غرب چه از طرف شمال جنوب. پس اگر من اینجا مرکز آبادانی جهانه، مفهومش چیه؟ ایرانیان قطب جنوب رو کشف کردن. حالا موضوع مهمتر که ما توی 180 درجه از جزایر خاندان تا شهر ژاپن که البته در که برمود واقوا این رو شناختیم، اما یک ایرانی به نیروی اندیشه خودش شناخت اون بر هم اون بر کره زمین هم خشکی هست و قاره آمریکا رو به چشم خرد دید، گفت که به این دلایلی که من میگم کره زمین کروی است، به این دلایلی که گفته میشه اون برای این زمین هم خاک هست و به این دلایل اون طرف اون خاک اون طرف کمتر از کوچکتر از خاکی نیست. اون وقت شما میدونید که اروپایی ها چطور سرزمین آمریکا رو کشف کردن که وقتی که کوپرنیکو گالیله اینها بعد از چند هزار سال از ایران فهمیدن که زمین کروی هست، گفتن خب اگر زمین کرویه ما با کشتی بریم این کره رو دور بزنیم بریم به هندوستان، از هندوستان ادویه بخریم بریم، این راه خیلی چیز میشه کوتاه میشه و ما بیشتر میتونیم استفاده ببریم. بعد این کریستوف کولوم خواست که یعنی حمایت دولتی رو بگیره، جرأت نمیکردن او اجازه بدن، تا اینکه ملکه پرتغال اون زمان یک عده چیز رو زندانی که مرگرزان بودن این باید کشته میشه اینا رو دادن به کریستوف کولوم و این حرکت کرد به طرف غرب. بالاخره به مدتی که رفتن این زندانیان که دست و پاشون رو به زنجیر بسته بودن فقط پا رو میتونستن بزنن، داد بیداد در آمدن که نه این ما بیشتر اگه بریم از لبه دنیا پرت بشیم. در همین احوال که اونا میخواستن انقلاب کنن یه تخت پاره‌ای روی انباش دیدن، بعد اینکه این تخت پاره معلوم شد که بالاخره ساحل اینجا نزدیکه، رفتن به از دو ساحل دیدن رفتن و شما میدونیم که چه این سفیدپوستان اروپایی چه فجایعی در آمریکا کردن، چقدر این سفیدپوستان بیچاره و مهربان رو کشتن، چقدر داغ به اینا وارد کردن، چطور فرهنگ شکومند اینا رو از بین بردن، زبان خودشون رو اونا تحمیل کردن، بی فرهنگی خودشون رو اونا تحمیل کردن. در اصل این که جهان غرب آمریکا رو شناخت، نه اینکه شناخته باشه، اما یک دانشمند ایرانی به دیده تحقیق سرزمین آمریکا رو اون وقت دید و گفت اون طرف زمین هست، اون زمین کوچکتر از زمین این طرفه. این مسئله که امروز می‌خواستم بگم هفته پیش اگه خاطر باشه چند دقیقه مونده بود گفتم باشه، چون مسئله مهمه که باید درباره صحبت کنیم. شما امشب در اون خصوص نیتی که دارید و خلوتی که دارید برای نیاکان و بزرگوار خودتون یک شمع روشن کنید، ببینید که اینا چه کارها کردن در زمان های باستان.
موقعی که نتی برسو به ندهی بخواست زمینی که اینجا جایگر بس کنه نداری که
یکی جایگر ساخت برای خط راست
نتیرش بی افشو به ندهی بخواست
شما اونجوری داری؟
نه نداری، بی افشو چیزی باشه
نمونه ها. خب اگر نتیرش بی افشو
چون باید زمینی باشه که جایگر اینو بس کنه صدا
بخونید
ازیرا چنین جایگه کرد راست که دانش از آن جای هرگز نکاست.
خب دانش نیستیم مخصوص روشنایی و تاریخیه، یعنی روز بلند و روز کوتاه. نه بیت بعدی افسوس است برای که نبودی تموز ایش به اجازه ده تموز واژه سوریانیه که با روزوی دهی قرار نمیگیره و هوا همبری بود و باران شونه. چطور ممکنه که باران یه جوری می باشه؟ معنی نداره، این افسوس است. فقط این چند بیت، همین یک بیتی که افتخار ماست، یعنی که آرستن کابوس جهان را بعد از این تا پرواز کابوس بر آسمان همه افسوس است. پرواز کابوس بر آسمان چنان بود که ابلیس روزی پگاه از طرف از روز پگاه یکی انجمن کرد پنهان ز شاه به دیوان چنین گفت که امروز کار به رنج و به سختی است با شهریار. یکی دیو باید کنون چرب است که دانه زهر گونه با او نشست شود جان کابوس بیره کند به دیوان برین رنج کوته کند بگرد آمدش سرز گردان پاک فشاند بران فر زیباش خاک. یه تفیده یکی دیو دوشخیم برپار خواست چون این گفت که این چرب دستی نهست. بیت اولش از توبه است غلامی بیارست از خیشتر چون غلام در سخن فردوسی نمیاد. همین بود تا یک زمان شهریار ز پهلو برون شد به بحر شکار بیامد بر او زمین بوس داد یکی دسته گل به کابوس داد چنین گفت که این فر زیبای تو همین چرخ گردان سزد جای تو. من اینجای زیر نویس دادم میخونم دیگه. نمونه ها کیم فرد زیبا، کس بخت زیبا، کس فرد زیبا آوردن و من میانیشتم که سخوان فیدوسی چنین بوده است. با فرد زیبا، با فرد زیبا چرخ گردان سزد جای است که تو برون جای بیری. اون دوره نیست چنین بود این نکر با حاضر سلطنت و جلالی لهو تست هر هم تکون و اسما تحت کن از تکون سما اسما نیست و فلک تحت کن سما تحت کن و فلک تحت کن یعنی آسمان زیر پای تو قرار بگیره فلک تحت تو باشه. بنابراین این طور تصیم میشه چنین گفت با فرد زیبای تو همین چرخ گردان سزد جای تو. اما خب میبینید که کیم نوشته همیشون اکرام تو شد روی گیتی همه شبانی که گردن کشان چون رمه یکی کار مانده است کندر جهان نشان تو هرگز نگردد مهان. چه دارد همین آفتاب از تو راز که چون گرددم در نشیب و فراز. چگونه است ماه و شب و روز چیست بر این گردش چرخ سالار کیست. ببینید این ابیات همه مفهوم همونه که یعنی ایرانیان به دنبال بودن که راز سپهر گردان رو و گردش ستارگان رو دریابن. همون چیزی است که اونجا میانجامد که جایگه بر خط راست دوست کنن. پراندیشه چند بهتر شده پراندیشه شد جان آن پادشاه که تا چون شود بیپر اندر هما. زدانندگان پس بپرسید شاه که زین خاک چند است تا چرخ ما. همه اینا پرسشو ایست که ایرانی ها میکردن همه مربوط به چرخ آسمان و ستارگان میشه. چهار بهتر شده زعود اقتماری یکی تخت کرد سر درزها رو به در سخت کرد. دو میتن شده ازان پس اقاب دلاور چهار بیاورد بر تخت بست و سوار. اون دو سه بهتر شده این بود که رفتند و از نشیم اقاب بچه برداشتن آوردن و وقت اینا رو پرورم با بره و با مرگ و اینا پرورش دادم تا به نیرو بشن. میدونیم که اوقات با این دور خوراک ها به نیرو نمیشه اون باید پرواز کنه رو آسمان تا به نیرو بشه. بنابراین اوقات رو باید خود اوقات رو از نشیمش بگیره نه بچه شو اونا افزودیم. نشست از بر تخت کاووس کریم که پیشندرون خسروی جان مری. ما بارها دیدیم که پیش اندرون درست میشه یعنی پیش اندرون چه معنی داره؟ پیش اندرون پیش منور پیش فقط یا پس اندرون یا کنار. اما در همه این نسخه ها اومده پیش اندرون درست به نظر اینطور میاد که به دست اندرش خسروی جان رو بده. چی داری شما؟
نشست
از برای
تخت
کاووس
شاه که
اهریمنش
برده بود دل زراب.
خب دیگه اون چیزایی قدیمیه دیگه. خب یک پیشندرون میشه به دستندر از خسروی جامعه میگه به دستوزه زروی زمین تخت برداشتن زهامون به ابر اندر انداشتن. می‌بینید که اینجا اوهاب را که بستن، سوال شاهینان را که بستن مرگ و کباب تو اخلوها بخونده میشن. یه دونه بره را کباب کردن بالا را افتر اوهاب بره کباب نمیخونه. اوهاب باید خودش شکار کنه و خودش بخوره، خونش بخوره. اصلا این کسانی که افترانده بودن نمیدونستن. یعنی که به رزترین و پسترینی جانوران جهان که گربه است این اگر موش مرده اونجا باشه نمیخونه. من از این دو جانور که خیلی واقعا دلچرکی هم بعد هم میاد بهشون، اما دیدم که گروه موشون مولر باید خودش بگیره. در بین جانوران دو چیز هست که مرده رو میخوره، یک کفتار و یکی کلاب چیزه، کرکس کرکس و کلاب که وظیفشون مرده خاری بود که زمین رو پاک بکنن. در بین جانوران گدان هم کفتاری کار میکنه، هیچ جانوری در جهان نیست که یه مرده رو بخوره. تازه آنه چی؟ مرده رو که کباب هم کرده باشن، این سلیقه افراد بشری که اینو کباب میکنن بکنن، چون نمیتونست خالیشو بخورن، عقاب هیچ به همچی کار نکنن. رالت شاهنامه اینه، این عقابه رو بستن به تخت، اینا پرواز کردن، اینقدر پرواز کردن تا خسته شدن، یعنی مانده شدن. این درسته، اگر این بالا کباب باشه این محبای کباب پرواز کنن نمیشه. من بارها و بارها بخورم میسنجیدم که من خیلی اندوه میخورم که چرا در این آزمایش ما پیروز نشدیم، چون این آزمایش نخستین آزمایش پرواز در آسمان. میدونی که بعدها این کارها رو کردم. پس از این پرواز یک پرواز دیگه ما داریم و اونی که معماری یک کاخی برای شاپور دوم ساخت. اون کاخ از دستی بود، شاپور دوم اون رو در یک قلعه حبس کرد، عدوه حبس که در دست پاش ببندن اینا، یک قلعه که دیواره بلند داشت، بختر همجا زندگی کن که دیگه از این بیرون نری، یک کاخ دیگه بسازی از کاخ مال من بهتر باشه. توجه کنید که در روم اینجور آدم ها رو میکشتن، یک کاخ که ساخته بود بلافاصله پاداش کشتن. و در هندوستان که بالاخره بردارن ما هستند و با فرهنگ حالا چند سال با فرهنگ هم بودیم، اینا وقتی که معمار ایرانی تاج محل ساخت دستشو قطع کردن که دیگه نتونه بسازه، یه زیباترین بنای جهان رو پدید آورد ولی دستش قطع شد. این کار شاپور هم درست نبود، اما بالاخره نکشته شغلا، یعنی یه جایی توی یک قلعه حبسش کرد و اینجا برای خود زندگی کن. اما اون شخص چون دانا بود گفت که یه مقدار تخته برای من بیارید و من میخوام جای چیزایی با تخته بسازم، و با تخته کاج ساخت. و در یه وقتی که همه با هم خواب بودن، با کاج از روی برج اینجا پرواز کرد و ما روی زمین رو آرام نشست روی زمین و بعد اون رو باز کرد و رفت. دیگر کسی از مقول عربی ها سطوت پادشاه ساسانی کسی اون رو ندید، حتی رفت یه جور پنهان که نبیندش. این بار این کاری که پرواز با نیرو بار یک بار دیگه هم در نیشابور اجرا شد، یعنی یک شخص نیشابوری که نام زیبایی هم داشت و الان دیدات ندارم، تو تاریخ مهندسی اومده، نگاه کنید، مردم رو جمع کرد در بازار شما که من میخوام با بال چوبی پرواز کرد. و موقعی که با بال چوبی پرواز کرد، بعد از اسلام بودیم، با بال چوبی پرواز کرد، افهان بال با همراه نشد و خود زمین مرد و مردم هم مطابق فرهنگ زمانشون مسخره کردن و حور کردن. بعد از این دو بار که یعنی سه باری که پرواز امتحان شروع در ایران، اون وقتی که برادران راه تولینا پرواز رو آغاز کردن و اونها هم چند بار شکستن و خوردن زمین اینا، اما کسی نبود هویشون بخورن. بالاخره شما بدونید که سابقه پرواز در جهان چند هزار سال پیش متعلق به نیاکان من بود و من خیلی واقعا اندوه میگرفتم به اینکه چرا نیاکان من پیروز نشدن که حالا چند تا اروپایی عقب افتاده این کار کردن. بعد با خودم فکر میکردم کاش که این چیزها رو، این چوبایی که برها رو کباب بهش بستن، یک چیزی داشت از زیر میچرخوندن از این ور، یکی هم از این ور بشه، مال عقبی هم از اون طرف بشه، بعد این حرکت کنه به طرف راست، بعد از این ور بکنم حرکت بکنه به طرف چپ، بعد بیارم پایین، بعد این مرغ برای که میخوان بیارم پایین مرغ به طرف پایین بیار آروم بشینم. باور کنید من مرغها رو شاید سالها با گریه داخلی میگفتم کاش این کارها رو کردم که کابوس نخوره زمین، و وقتی خورد، وقتی که شکست خورد، اونها این کار رو اهریمنی به شما رو دادن، دنبالش رو نگرفتن. ولی خب امروز میبینم نه، موضوعی رو اینا نبوده، مکبا بره اینا نبوده. جالب اینه که ما میرفتیم شما برای من سخن برای سخنرانی با قول دعوت داشتم یه جایی راننده بود اینکه رستوران خیلی خوبه پیاده کرد بود اینجا رفتیم توی فهرست شیدم کباب برگاه و کباب برگاه بود این گوشت و گاو بود برای ما بلکه میرفتیم به قیافه من گفت قربان این از اون مورد پسند شما بوده شد گفتم گوشت و گاو به جای برگاه بود نه قربان نه گفتم به من نه آقا دیگه من که میشناسم گوشت و گاو ببین در اصلا این کباب و گاو و برگاه و اینا همه افزود هست اوقات که پادشاه پرندگان جهانه سر فرو نمیره به یه چیز مرده که اونو تازه کبابش کرده باشه همه این عبود در تو بس زروی زمین تخت برداشتن زهانون به عبر اندر افراشتن بعد شیش بیت افسوده چرا مرد پرنده نیرو نمان غمین گشت و فرها به خواهی در نشان بگه خوندوره گشته باز خواهی یعنی عبر نگون سار گشتن فبر سیاه کشان از هوا و نیزه و تخت شما سوی بیجه نهر چین آمدن به آمول به روی زمین آمدن این آمول آمول چارجوی است که الان در کشوری به نام ترکمنستان قرار داره و ترکمنستان برای که نام چارجوی را ازش بردارن که نام ایران نباشه کردنش ترکمن آباد رو جوید و بیشه نزدیک بهش بیشه کناره های شینکیان بود در اونجا خلوصه بزنیم به جای بزرگی و تخت نشست پشیمانی و درد او گست شده است سری از اینجا افزوده است و پنج بیتن از آوردن پهلوانان خواهد در صورت اون بخش به پایان میرسه و باز میگردیم که از نیروهای طبیعی استفاده کردن برای مسافرت یه چیزی که هنوز هم هست هنوز ما درشکه داریم و باری داریم هنوز که نیروها هست بسابه داریم در هندوستان باری هایی هست که با خود گاو برکرد میکنن و در اسکیمو یه سرطمه هایی هستش که با نیروی سگ هرگر میکنه این خیلی طبیعی که بشری که با طبیعی از زندگی میکنه برای چنین کارها از نیروهای طبیعی استفاده کنه اما اینکه نخستین گردونه ها به نام رد و در عبستادش نام برده شده متعلق به نیاکان ماست و ما از نیروی اسب استفاده کردیم برای کشیدن گردونه پس اگر از نیروی اسب برای روی زمین استفاده میکردیم از نیروی شاهین برای روی هوا استفاده کردن کار خیلی خوبی بوده ولی متاسفانه با چنین شکستی رو بوده شد و چون شکست شد و بعدم احتمالا پادشاه اولین کسی بوده که سوار شده خواست اینجا من یکی خسروی جامعی به دست کن با مستی و با اینا که نمیشه تو آسمون رفت که حالا اینا اتفاقا اونجا خوردن زمین اینا مرد البته اینا کاسیان هم باز دو مرتبه کابوس هست یعنی چی؟ یعنی کاسیان باز دو مرتبه فرمانی رو روایی رو به دست میگیرن اما پادشاه میمیره در مدتی شهر پرو یعنی کشور پرآشوب میشه و شیرازه کارها از هم میپاشه و کشور اون رو ویرانی میذاره ناراحتی رساد کشور رو میگیره اینا همه محکوم میشه بینید که چرا کابوس این کار کرد پس این کار اهریمنی بوده چون این کار اهریمنی بود شمرده شد دنبالش رو نگرفتن اگر ما خیلی زود شاهد پرواز ایرانیان به آسمون در اصل این معماری که برای شاپور ساخت و اون شخصی که به نامش رو فراموش کردم نام زیبایی هم داشت که در بازار نیشابور این کار کرد اینا شاید کمتر میتونستن با نیرو اسب بار مصنوعی تولید کنن با این کار رو بکشن به آسمون در اصل اقلا هزار سال پیشتر ما کار رو داشتیم یا نیرویی که در آسمون حرکت بکنه متاسفانه از دست رفت نامش شد کار اهریمنی این پنج بیت از آوردن پهلوانان اتوبوس رو افزوده رو یعنی رو اولش اینه که خبر یا زور رستم گیو توس سه نفر وقتی خبر میابند باید خبر یا یافتن رو داشت نه خبر یافت و همچنین تا آخر رسیدن پس پهلوانان به دوی نکوهشگر و تیز و پرخواست شوی. این کاره ای داستان این همسه که عرض کردن کابوس دیگه وقتی از بالا افتاد مرده میگه، اما کابوس باز هنوز زنده است، یعنی خاصیان هنوز زنده هم. بنابراین آرایه داستان به دست میاد که پهلوانان رو نکوهش کردن. رسیدن پس پهلوانان به دور نکوهشگر و تیز و تیز علاقه و پرخاشوی به دو گفت بوده از بیمارستان تو را جای زیباتر از شارستان. بیمارستان یعنی دیوان خونه و این رو و دیوان خونه رو بیرون شهر می ساخته نمیشه. خود بازی بیمار در پلوی ویماره. ویمار وی پیشبند اونه که پلوی بخونده پیشبند چیه؟
دوریه.
مارم یعنی خانه. ویمار یعنی دور از خانه. کسانی که ناچار بودن دور از خانه نگهش دارن، باید دیوانه بودن یا بند و زنجیر داشتن یا هرچی، خلاصه دور از خونه نگه داشتن. کم کم بود از آن فارسی میبینیم بیمارستان تبدیل شد به مریض خونه و شفا خونه و این چیزی که اکنون نامشو داره. بیمارستان همواره بیرون شهر بوده. میبینید که اینجا بیمارستان دور از شارستان نام برده شده. به دو گفت بوده از بیمارستان تو را جای زیباتر از شارستان. به دشمن دهی هر زمان جای خیش، نگویی به کس بیهود رای خیش. این مصرع دوم یه در حقیقت در برگرنده یه مفهوم خیلی بلنده، یعنی ایران انجمن مهیستان داره. انجمن مهیستان یعنی چی؟ امروز بهش میگن مجلس، مجلس شورا. انجمن مهیستان داره و تو این کارهایی که میخوای انجام بدی در انجمن مهیستان اینا رو مطرح نمیکنی. مفهوم اینه. سه بارد چون این رنج و سختی فتار سرت و آزمایش نگرد روستا دو به تفصیده به گیتی جد از پاک یزدان نماند که منشور تیغ تو را برنخوان. به جنگ زمین سر به سر تاختی، کنون به آسمان نیز پرداختی. پس از تو بدین داستانی کنند که شاهی برآمد به چرخ بلند که تا ماه خورشید را بنگرد ستاره یکایک همی بشمرد. می‌بینید که اینا که آرایه داستان هست الان داستان کردم و من به شما گفتم لابد شما همه مرده من اندوهی شدید که چرا ایرانیان در این آزمایش پیروز نشدن و راه بهشون بسته شد برای آزمایش های پسین و برای پرواز به آسمان و نگریستن و خوشیدم هیچش کار نداره و شمردن به ستارگان خیلی خیلی کار زیبنده و زیباییست. همون کن که بیدار شاهان کنن ستاینده و نیخواهان کنن. به بهتر شده چون این رو پاسخ که از راستی نیاید به کارندرون کاستی. همه داد گفتی و بیداد نیست زفان تو جان من آزاد نیست. فان در زبان پهلوی افان بوده و عوام شده و وام شده و فام شده یعنی قرض. از وام تو جان من آزاد نیست، من یعنی جان من برگره و وام توست. تو بهتر شده چون آمد برای تخت و گاه بلند دلش بودان کار مانده نجن. پنج بیت ز شرم دلیران منش کرد پس خرام در پار دادن ببست. من در باره خرام صحبت کردم بکنم؟
بله.
بله؟ چند نفر داشته میزه بله بکنم؟ همه بله بله؟
نه.
خب بس درست بله بله؟ چند نفر نشنیدن؟ خب پس میگم که مخیبه این بوده ندید و خرام نید. من هر دو شما رو گوش نمکنم وید شما این رو شنیدیم. من برای اکثریت میگم ندید در اقصود نی وعده وعده یعنی آگاهی، همونی که ویدا ازش ساخته شده و ویدای هندی ها ازش ساخته شده. نی وعده یعنی آگاهی دادن، آگاهی میدن به اینکه مثلا فران روز شما مهمان هستید. اون وقت اون روز خرام میفرستادن، یعنی کسی رو میفرستادن خونه اون کسی که دعوت شده و همراه اونو بیاد به این خونه. این روزن خرام. پس برای دعوت کردن نمید شد و فراخواندن با همراه هم تو نبود که مهمان بخواد بیاد خودش سرش روز رو بیاد پایین توهین و خارداش میدونستن بیانی باستان. حتما برای کسی رو بیفرستن که اون کس مهمان رو بیاره بخونه. حالا چه به صورت اسکو اینکه چیز رو همتن رو همان میفرستادن که با اسکو اینا بیان بودن. این هم خرام رو درش رو دست هم بار دادن، یعنی کسی نفرستادن با بزرگان ایران چه بیاید. علت اینی که حالا وقتی که اون پادشاه کاسی زمین خود و مرد، هموقعی که باید شاهی پادشاهی قوام بگیر و پایدار بشه، مدت زیادی هم تو سکوت و این خبر ناآگاهی در ایران رو چون رو گذشت یک چند گریان دو بیت افزاده بودون چون رو گذشت یک چند گریان چنین ببخشون بر وی جهان آفرین یکی داد نو ساخت اندر جهان که تابنده شد بر کهان و مهان. دوباره پادشاهی قوام گرفت. این نبرد جنگ هفت پهلوان خیلی داستان زیباییست که من وقت نداریم برای خود بالا این نمیتونیم تاموش؟ نه تاموش نمیشه. چرا کنیم بخونیم مقدار سو؟ اون هفت پهلوان که اول از همه هفت است. چه گفتم سرانده مرد دلیل؟ سرانده مرد دلیل ریز است که سرانده ممکن یک کسی بشه مثل شهریار لاغر رو زن خود رو تبیدید مرد دلیل خوش ساخت سرانده اینه چی که ناگه برای بیخ با نرشیر تازه سرانده با نرشیر هم برای افتندگان برای بازی کردن باشن یعنی توهین خیلی کردن متاسفانه خیلی توهین کردن شما ندارید چه بهتر. خب حالا جنگ از اینجا شروع میشه. شنیدم دارین که اینه فیلم شنیدم که روزی گل پیلتن یکی سوم کرد از در انجمن به جایی کجا نام او بود نبند به دو اندرون کاخهای بلند. من این میمیسم شما بیارید بالا تو سرایگم ببینید چون امروز شما مخواهی موزیک در کار نبوده اینا رو چایی به نام ریوند این ریوند در از خود ریوند هست یعنی دارنده پرو بود بعد کم کم این ریوند این ری این را میرسند که در کسانی که پهلوی نیمدن برافروخته بشن یعنی تعریف بشن برای این سا که بیا پهلوی این ری در تون نویسی میتونه اینجوری نوشته بشه یه این را میتونه کنم بلا دارم و این اینطوری نوشته بشه. حالا این که اینطور نوشته شده این میشه نیرند هم خوند بنابراین نیرند در شاهنامه همون نیرنده که اتفاقا جاییس نزدیک نیشان بود آتش کرده ایت جایی باز بله آواز کجا بود؟ دارنده فرو من در باره فرو بشین ها توی یه مقاله‌ای در باره نیشابور نوشتم صحبت نوشتم چند نفر مقاله خوندن؟ چهار پنج نفر کمه بخونید در باره نیشابور دو تا مقاله نوشتم هست هست یکی رو بخونید پیشگفتار فرهنگ بزرگان نوشتم برای تو اونجا مفصل تر که چطور شد ایرانیان اونجا بودن دارنده فرو چیز خیلی مهمیه بلکه فرو هم واقعا داشت یعنی زمینی بود که فروغ من بود و خداوند هم خواست من یک دفعه در 15 سالگی اون فروغ رو دیدم به چشم کارم یه شامگاهی اون فروغ که خیلی پرشکو بود داستان شو برای شما نمیتونم بگم ولی یه شامگاه خیلی پرفروغی من اون فروغ رو دیدم اون کوهستان رو اسم گذاشتم ریوند چون ریوند رو تون بنویسم نیوند هم میشه خون بنابراین اینجا آمده نیوند دوباره بخونم. شنیدم که روزی گبه پیلفند یکی صوف کرد از در انجمن، به جایی کجا نام او بود نوند، به دو اندرون خاخهای بلند. افزاینده این افزاینده اینقدر آگاهی داشته که اینجا جایگاه آتش کده برزین مره نوشته کجا آزار مهر برزین کنون به دانجا فروزد همی رهنمون. اما سخنشون دوسته آتش که میفروزد رهنمون یعنی چی؟ رهنمون معنی نداره. بعدم یه کجا در بیت پیشین اومده، اینجا باز کجا از شیوه گفتار فردوسی نیست، اما اینجا از اون جاییست که آتش که افزاینده اطلاعات تاریخی و فرهنگی داشته. بزرگان ایران بدان برزمگاه شدن دنجمن نامور یک سپاه. سه میتر شده همه چوچور نمو چوتوس یعنی چی؟ توس باید باشه دیگه، همه افتیب هست. اما هر یک از مهتران مرد چند، مرد چند حتما ای بذارید، یعنی الان بر خراسان همتون میگن اسب چند مردی رو میگن مرده. اون وقت در این صورت شیوه شمارش درست میشه، مثلا با مردی هزار حرکت کردن درست میشه، یعنی هزار مرد. حالا مرد چند یعنی مردی چند خلاصه. ابا هر یک از مهتران مرد چند، یکی لشکری نامدار و جمن نیاسود، یک تن زمانی زکاز چوگان و تیر و نبید و شکار. مرستی چون این گرد یک روز گیر برستم که ای نام بردار نیم، که ایدون که رای شکار آقابت و یوز دوندت به کار آقابت، به نخجیرگاه ردف راسی ها بپوشیم تا بندخ آفتاب، یعنی گرد بلند کنیم رو آفتاب پوشیده بشه. افزاینده فکر کرده که خواننده نمیفهمه بپوشیم تا بندخ آفتاب یعنی چی، گفته ز گرد سواران از یوز رو بارد. خیلی خوبه گرد سواران باشه، یوزم بازم خب میره با آسمان باشه چلو آفتاب میگیره، ولی یوز چطور میزه باز؟ متاسفم سه میتر شده. به دو گفت رستم که بیکام تو مبادا گذر تا سرانجام تو، یعنی تا وقتی زنده هستی همه گاه همیشه جهان روزگار بکام تو بود. یک بیت شده ببودند یک سر بر این هم سخون، کسی رای دیگر نرفتند بود. سحرگه شو از خواب برخواستند، بران آرزو رفتم آراستند، برفتند با یوز و بازان و مهد، گرازنده و شاد و شاد تا روز مهد. بله؟ تا روز شهر ببخش میشه کرده. به نخجیرگاه ردف راسی ها یک دست رینگ و یک دست آب. یک دیت افسوده تنی هست روی مرگ و نخجیر بود، او گر کشته گر قصده تیر بود. دیت افسوده به یک هفته زینگونه با می به دست گهی تاختن گه خرام رو نشست. دیگه حالا خرام رو میدونی شما صورت کردیم صورت از کجا آمد سرت بزن بگو نفش صدا تو من نرزه ردیت کنم گردی حتما راست بگیدی بین شاهنامه ناموس ماست، بین شاهنامه که یکی میخونه هیچ کس نباید از خودش تکون دستی سری سخنی این یادتون باشه. به یک هفته زین گونه با من به دست که این تاختم گه خرام رو نشست. خرام نشست بوده اینجا مثلا این پهلوان پهلوان دیگر رو به شادرش دعوت میکرد، پس من خرام باید بفرستید که نبید. به هشتون تهمتن بیامد بگاه که هیرای شایسته زد با سپاه، که از ما و افراسی ها بین زمان همانا رسید آگهی بی گمان. یک بیت افزوده، یکی تاختن سازن باید به جنگ، کند دشت نخچیر بریوز تنگ. گرازه بزه برنهاده کمان، بیامد برون کارا بسته بسته میان. سپه باشد که چون اون نگهدار بود، همه چاقه دشمنان خواه بود. به نخچیر رو خوردن نهادن دون، نکردن کس یاد ترخواستجویان افراسیاب. تا اینجا بس برای کسی وقت رو نتمام شد در دنبالش در هفته آینده. من روز فردا دارم میرم کاشان، یک دو ساعت درس دارم، صبح میرم شب برمیگردم که به کلاس کنم برسم. پس من روزم به کتابه ها روز چهارشنبه برگردم، هر جمعه پیش اصفهان بودم، سخنران داشتم، برگشتم. راستی توی کارگاه اینترنتی میتونید بخونید که در اسمان چیکار چه مراسم بود. کی خونده؟ یه نفر فقط کارگاه دنیا رو بخونید؟ این مراسم خیلی جالب بود اگر از زمان اون رو بخونید بخونید. خلاصه دارم در این روزها که بزرگ داشته فرمزی هست همه اینها رو میرم و همه جا دیار شما هستم. شاید باشید. صبح میرم برزورم.